اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین باذن الله و باذن رسوله و باذن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. توفیق داریم تا از استدیوی پخش شبکه جهانی ولایت خدمت تک تک شما عزیزان، عموم مخاطبین برنامه‌های این رسانه دینی، عرض سلام و وقت بخیر داشته باشیم و دعوت کنیم تا در ادامه سری دوم ویژه برنامه مکر تکفیر همراه این ویژه برنامه باشید. دوم و سوم آذر ماه سال جاری کنگره بین‌المللی ضد تکفیر از سوی دو مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظما سبحانی، و با حضور بیش از 315 نفر از علمای جهان اسلام اعم از شیعه و سنی در شهر مقدس قم برگزار شد. در طول برگزاری این کنگره سعی این رسانه دینی بود که پوشش دهنده افکار و سخنرانی ها و آنچه که در این کنگره عرضه شد به عموم مخاطبین باشه، و پس از کنگره بران شدیم تا تحلیلی از رویدادهای کنگره رو داشته باشیم. ضمن اینکه موضوع اصلی ویژه برنامه مکر تکفیر رو همچون گذشته ادامه بدیم. همطور که مستحضرید، یکی از شگرد‌های وهابیت سیاه نمایی رفتارهای وحدت آفرین و در واقع از بین بردن اثرات حرکت‌هایی است که نشان دهنده در واقع عمق بغض و کینه اونها از در واقع مودت و رحمت اسلامی هست، و الحمدلله در برنامه گذشته تونستیم قسمتی از این رویداد بسیار شنیع و زشت رو که در شبکه‌های وهابی خودش رو نشان داد خدمتتون عرضه کنیم. ضمن این در واقع بازنمایی از طرفی با حضور کارشناسان محترم شبکه ولایت، ما موضوع تکفیر رو پی میگیریم. مباحثی که از گذشته تا حال در کتب زاله وهابیت هست رو از زبان این کارشناسان محترم خدمت شما بیان میشه، و بیشتر با در واقع محتوای موهون و منحرفانه این آیین و افکار اون آشنا میشید. لطف میفرمایید تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. میدانید که حتما این برنامه مایل هست تا انعکاس دهنده نظرات شما هم باشه، بلخص در موضوع برگزاری کنگره تکفیر و نگاه شما عزیزان در خصوص بحث وحدت و در واقع اگر ضد اون رو در نظر بگیریم بحث تکفیر، یا شما هم قانع شدید و پذیرفتید که تکفیر باعث از بین بردن اساس اسلام و در واقع تکفیری ها دشمن شیعه و سنی توامان هستند، نه شیعه به تنهایی یا سنی به تنهایی. با ما همراه باشید. انشاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه بحث و پی خواهیم گرفت در محضر این بزرگوار. الله اکبر، الله ویژه برنامه مکر تکفیر رو در عصر روز چهارشنبه تقدیم شما میکنیم از شبکه جهانی ولایت. عرض سلام دارم و خیر مقدم و همچنین خدا قوت خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب استاد یزدانی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و مقتدانا الحجة ابن الحسن المهدی. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این ایام از برنامه‌های مسیح تکفیر نهایت استفاده رو برده باشن و روز به روز بر وحدت میان مسلمین انشاءالله افزوده بشه و دلهای مسلمان ها به هم دیگه نزدیک بشن. شده خدمت نستید.
بله، ممنونم از شما جناب استادی عزیزی که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. دوستان عزیز بیننده، ضد تکفیر بودند و از طرفی وحدت دو روی یک سکه هستند و یکی از جلوه های وحدت بین شیعه و سنی و عموم مسلمانان و به جرأت عرض می کنم عموم انسان هایی که در واقع حق طلب هستند و حق جو هستند در محبت امام حسین علیه السلام متولد شده و خودش رو نشون میده. من در بعض ورود متوجه شدم که الحمدلله ارتباط زنده ما با در واقع اکیپ مستقر در مسیر راهپیمایی پیاده روی از نجف اشرف به سمت کربلای معلا و همچنین اماکن دیگری که احیانا این اکیپ مستقر هستند مشابه این اکیپ برقرار شده، همچنان که در تصویر میبینید تصاویر به صورت زنده خدمتون تقدیم میشه. پیاده روی آغاز شده از احسان اوقات کشور عراق و الحمدلله به لطف خدا امسال انشاءالله به کوری چشم داعشی ها و همه کسانی که روی وحدت رو اگر ببینند دلشون آزرده میشه انشاءالله راه پیمایی پرشکوه تر از هر سال دیگر، ولو با تهدیداتی که تفور میشه احیانا با حضور داعش در کشور عراق هست نشون میده خودش رو و از خداوند متعال هم میخواییم که این توفیق رو به یکایی که ما بده تا در این پیاده روی عظیم و باشکوه و مظهر وحدت و مودت اهل بیت علیهم صلوات الله بتونیم شرکت بکنیم. من تشکر میکنم از متعال فرمان که این ارتباط رو برقرار کردن. لحظاتی سکوت میکنم تا اونها که مثل من سالهای گذشته توفیق داشتند و ابا عبدالله علیه السلام پذیرفتن که در این پیاده روی شرکت کنن قبلی در حال و هوای اون قرار بگیرن و بعد انشاءالله بحث رو در محضر کارشناس محترم ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام بله دوستان، این تصاویر شاید قابل درک نباشه برای اون کسانی که در واقع در این محیط قرار نگرفته باشند. واقعا از اون لحظه‌ای که انسان شاید سوار اتوبوس میشه میره تا لب مرز، حالا من خطاب به ایرانی ها عرض میکنم، یک شور و حرارت خاصی ایجاد میشه در انسان و وقتی اون جمعیت میلیونی رو میبینه که پای پیاده و از خرد و کلان بارها و بارها بارها و بارها افرادی دیدن که معلولیت جسمی داشتند و اما با این حال از این سفر خودشون رو محروم نکردن. صحنه‌ای که خودم با چشمان خودم دیدم و بسیار متاثرم کرد این بود که یک آمبولانس بین راه نگه داشت یک بیمار که هنوز در واقع سرم به دستش بود، برخی لوازم هم به بدنش وصل شده بود، همراه با خانومی بودن، همراه با همسرشون پیاده شدند، چند قدم پیاده روی کردند و دوباره سوار آمبولانس شدند. از این صحنه ها به وفور دیده میشه و از خداوند متعال میخواییم که این توفیق رو به همه ما بده که بتونیم اگر امسال نصیبمون نشد سالهای آینده حتما در این پیاده روی شرکت کنیم. ما هم انشاءالله اگر شوری میآفرینیم در ثواب این عزاداران و این حماسه سازان بعد از عاشورا در ثواب این گونه افراد شریک باشیم و در سوق دهنده دلها به سمت کربلای معلا باشیم. ممنونم از اتاق فرمان. بحث رو با جناب استاد یزدانی آغاز میکنیم. جناب استاد، در برنامه‌ای که در محضر شما بودیم، یکی از بحثایی که البته الان هم سابقه‌اش رو در شبکه‌های وهابی همین الان هم میتونیم مرور بکنیم، بارها کلیپ‌هایی رو پخش کردن دوستان که در اون همین الان عناصر وهابی دارن توهین میکنن به علمای اهل سنت و تهمت میزنن و حرفای ناشایستی که بیشتر خودشون به نظر من اگر دقت بکنم میشه خودشون لایق این حرفا هستن رو نسبت میدن. اما بحثی که تخصصا خدمت شما بودیم تکفیر شخصیت های اهل سنت توسط وهابیت بود. تاریخ رو ورق زدید برای ما و شروع کردید چند شخصیت رو فرمودید که چگونه در واقع اصلی وهابیت تکفیر شد، در حالی که فقط افراد بزرگی بودن از لحاظ احاطه علمی که داشتن. این بحث رو ادامه بدید ممنون میشه.
یا قبل از اینکه وارد این بحث بشم، منم میخوام یه شروع بیافرینم و شیعیان رو تشویق کنم حتما به زیارت اربعین برن، حالا که دولت عراق واقعا سخاوت خودش رو نشون داد و مردم عراق واقعا سخاوت خودشون رو نشون دادن، یه بهانه‌ای برای نرفتن باقی نمیمونه. کسانی که واقعا اربعین نرفتن، این اربعین ها رو از دست ندن، که همونطور روایت صحیحی که وجود داره زیارت اربعین یکی از نشانه های شیعیان هست و از نشانه های ایمان هست. حتما تشریف برم. واقعا آدم وقتی اونجا هست میبینه اون جمعیت رو و بزرگترین گرد همایی تاریخ رو، یعنی واقعا گرد همایی که در اربعین اتفاق میفته بزرگترین گرد همایی تاریخ هست. چنین گرد همایی هیچ وقت اتفاق نیفتاده و فکر هم نمی کنم برای مسئله دیگری اتفاق بیفته. بیش از 20 میلیون نفر، بیش از 30 میلیون نفر حتی پیشونی میکنن. دیدن همچین جمعیت خودش حال میده به انسان و کم کم داره شیعه رو آماده میکنه برای اون گرد همایی عظیم و بزرگ در اطراف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله زمان اتفاق بیفته که همه شیعیان از سراسر عالم جمع بشن دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و انشاءالله اون روز اتفاق خواهد افتاد و ما خیلی نزدیک میبینیم اون روز رو با نشانه های کس. با این همه تهدیدی که وجود داره امسال قطعا دو برابر بیشتر از پارسال همه مردم شرکت خواهند کرد و بهانه مردم نگیرن، هر طوری هست انشاءالله تشریف ببرن کربلا. برای همه جا هست، برای همه، یعنی همه شیعیان امسال کربلا جمع بشن، همه 100 میلیون 200 میلیون شیعه که هست یا 300 میلیون شیعه که هست جمع بشن، مطمئن باشن در کربلا جا براشون هست و این از معجزات امام حسین علیه السلام است. واقعا قطعا معجزه است، اصلا آدم باورش نمیشه. این همه جمعیت، همه غذا دارن، هر چقدر غذا بخوان هست، وضعیت بهداشتی کاملا مناسب است، همه چی خوب هست. یعنی انسان واقعا اصلی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه توصیف میکنن، صحنه های از اون رو انسان با چشم خودش در کربلا میبینه و امیدوار هستم که انشاءالله همه تشریف ببرن. اما بحث تکفیر و شخصیت های که اهل سنت، شخصیت های بزرگ اهل سنت، مفتی های بزرگ اهل سنت رو که وهابی ها و خود محمد ابن عبدالله شخصا تکفیر کردن، و خب اون شبی که من خدمت بودم یکی از علمای اهل سنت هم بود، از اهل سنت آقای نقشبندی، رئیس نقشبندیه عراق، خیلی من نتونستم توضیح بدم، وقتمون کم بود. من مروری کوتاهی برای اون افراد میکنم و باز انشالله شخصیت های جدید رو هم خدمتون معرفی خواهم کرد که آقای محمد ابن عبدالله اونها رو تکفیر کردن. گفتیم محمد ابن فیروز، علامه محمد ابن فیروز که آقای نجدی حنبلی، امام علامه محمد ابن عبدالله نجدی حنبلی از او به عنوان علامه و فهامه یاد میکنه. علامه فهامه در کتاب از صحب الوابله علی ذرایح الحنابله چاپ مکتب تو امام احمد که میگه آقای محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن فیروز احسائی علامه بود، فهامه بود. چون اینا رو گفتم دارم سریعتر میگم. الفیه ابن مالک رو حفظ بود، الفیه سویتی رو حفظ بود، عقود الجمان رو حفظ بود، کتاب‌های متعدد و حتی صحیح بخاری رو با سندش حفظ بود و آدمی بسیار معروف و مشهوری بوده. تدریس میکرد در زمان اساتید خودش، در زمان اساتید خودش فتوا میداد و مسائل دیگه، تا اینکه بعد از اساتید خودش مفتی تمام مردم احسا شد و سلطان عبدالحمید که به او نامه نوشت، سلطان عبدالحمید خانه که به هر حال حاکم عثمانی ها بود، نامه نوشت به او و ازش به هر حال کمک خواست برای کشتن خارجی های نجد. ببینید، کاتب سلطان عبدالحمید یستنجده علی قتال البغات الخارجین به نجد، از او درخواست کرد و کمک خواست تا با خوارج نجد یعنی محمد ابن عبدالله بجنگه. در صفحه بعد به هر حال نقل میکنه این عالم سنی مذهب که محمد ابن عبدالله 500 طلای سرخ داد عده‌ای از این اشرار که او رو ترور کنن. این عده از اشرار آمدن که او رو ترور کنن، از نردبان که بالا میرفتن نردبان چوبی زیر پاشون شکست و همشون افتاده و نقششون لو رفت. به هر حال فلهذا اتخذوه اکبر الاعداء و کفروه و صار این لهم یغضب به المثل فی اعظم الشرک. میگه او رو محمد بن عبدالله بزرگترین دشمن خودش میدونست، اون تکفیر میکرد و ضرب المثل بزرگی کفر در میان وهابی ها شده بود. با اینکه مفتی اهل سنت بود، مفتی مردم احسا بود، اما اینها اون رو تکفیر میکردن. و از خود کتاب محمد بن عبدالوهاب مجموعه المؤلفاتش، از رسائل شخصیه این آقا که در کتاب رسائل شخصیه خودش صراحتا میاد و ایشون رو تکفیر میکنه و به حال سخن ابن تیمیه رو نقل میکنه، میگه سخن ابن تیمیه واضح است در تکفیر افراد مثل ابن فیروز، صالح ابن عبدالله و افراد دیگه که اینها همه از بزرگان اهل سنت بودن. و بعد سخن خود آقای ابن فیروز رو از کتاب‌های خود وهابی‌ها نقل کردیم در کتاب دعوت المناوئین که می‌بینید صفحه کتاب رو، این صفحه کتاب هست، اگر یک بار دیگه اگر نشون بدید امکانش هست که اینو بارها هم نشون دادیم که به هر حال آقای محمد ابن فیروز معتقد بود که شیطان نطفه خودش رو به جای نطفه پدر محمد ابن عبدالوهاب قرار داده در برحال شکم مادر محمد ابن عبدالوهاب و این جالب بود که برحال معتقد بود که محمد ابن عبدالوهاب نطفه پدرش نیست بلکه نطفه شیطان هست. مفتی اهل سنت هست و از بزرگان اهل سنت بوده، حتما اطلاع داشته، اطلاع دقیق از این قضیه داشته. ارتباطمون قطع شده؟ نه فکر نمی کنم
ارتباط قطع شده. اگر در واقع رفت و بازگشتی داشته باشیم انشاءالله این ارتباط هم وصلش که دوستان بیننده هم بتونن به صورت مستند سندهایی که شما رو شما در واقع ارائه میکنید رو ببینن.
صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر التمام ما أشرقت في السماء شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا عليه وعلى آله وعلى بزكى صلاة وسلام لو صلى بحر الكرام بدال جلال الله حنت مشاعرنا ليل
على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يصير كل بوصلة الهوى طاميري والله بحتى اتصابات تشير من وين انا ابتدي على اسم الله ويرميني شوقي بليل
على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
صلي البشر عن هادي محمد عن هالبلايا تروح أحلى كلام الصلاة على النبي الأمجد واسم دواعي الجروح آدم إليه استجاب الله فاضل أحمد وموسى وعيسى ونوح
خب دوستان عزیز بیننده در ادامه ویژه برنامه مکر تکفیر از رسیده پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد یزدانی که بحث رو پی خواهیم گرفت.
یکی دیگر از شخصیتهایی که محمد بن عبدالله تکفیر کرده آقای احمد بن یحیی است که از بزرگان اهل سنت بوده، در کتاب علما و نشت خلال و ثمانیت قرون ایشون رو معرفی کرده. آقای عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام در این کتاب در جلد اول که چاپ خود عربستان سعودی هست، چاپ ریاض هست، دارالعاصمه ریاض، در این کتاب احمد بن یحیی رو معرفی کرده. از شیخ احمد بن یحیی بن محمد بن عبداللطیف ابن شیخ اسماعیل بن فلان ابن فلان که بر حال بر از علمای سدیر بوده، منطقه سدیر بوده و درس خوانده در اونجا و بر حال از قاضی شده در یک قریه و از قضات اهل سنت بوده و تا آخر عمرش قاضی اون منطقه بوده. به حال ایشون از دشمنان محمد بن عبدالوهاب بود و با محمد بن عبدالوهاب شدیدان دشمنی داشت و محمد بن عبدالوهاب در کتاب‌های مختلف خودش این آقا رو تکفیر کرده. در کتاب مجموعة المؤلفات خودش که می‌بینید در مجموعة المؤلفات آقای محمد بن عبدالوهاب که می‌بینید در کتاب الرسائل الشخصیه خودش، در کتاب الرسائل الشخصیه در نامه‌ای که با آقای عبدالرحمن بن ربیعه می‌نویسه صفحه 166 از این چاپ، در نامه‌ای که با محمد عبدالرحمن بن ربیعه می‌نویسه صراحتاً اینجا به هر حال تصریح می‌کنه که فهذه خطوط المویس و ابن اسماعیل و احمد بن یحیی این دناف انکار هذا الدین و البراءه، میگه این روش مویس ابن اسماعیل و احمد ابن یحیی است که به هر حال دین رو انکار میکنن و براءت میدن از دین محمد ابن عبدالوهاب، دین جدیدشون. و بعد در ادامه میگه اینها دشمنی رو با من آشکار کردن، تجاهر میکنن در دشمنی با من، خصوصا ابن یحیی، خصوصا آقای احمد ابن یحیی، لانه من انجسهم و اعظمهم کفرا، خصوصا آقای به هر حال ابن یحیی که از نجسترین اهل سنت هست، از نجسترین علمای اهل سنت هست. یا آقای محمد ابن عبدالوهاب چنین تعبیر زشتی رو درباره احمد ابن یحیی به کار میبره، لانه من انجسهم و اعظمهم کفرا. ما هم احمد ابن یحیی از نجسترین و بزرگترین کفار اهل سنت هست. میگه اگر تو بر اذیت های اینها صبر کردی، به این آقای ربیع ابن ربیعه میگه فانت اخونا و حبیبنا، و اگر صبر کردی بر اذیت های اینها و با اینها دشمنی کردی، اینها به هر حال تو برادر ما هستی و حبیب ما هستی. این نفر دومی خدمتتون معرفی کردیم. نفر بعدی که خدمتتون معرفی خواهیم کرد آقای شیخ عبدالله المویسی هست، که قبلا هم معرفی کردیم ایشون رو. کتاب علماء نجد خلال ثمانیت قرون که آل بسام نوشته، آقای آل بسام در ریاض عربستان سعودی این کتاب چاپ شده. خود وهابی‌ها به حال این کتاب رو نوشتن و توضیح کردن. در این کتاب شرحال آقای مویسی رو میاد، از شیخ عبدالله ابن عیسی المویسی متوفای 1175. از شیخ عبدالله ابن عیسی الشهیر بالمویسی تصغیر موسی، فلانی هست از فلانی هست، کجا درس خونده؟ در دمشق درس خونده و از بزرگترین علمای اونجا آقای سفارینی و بقیه درس یاد گرفته و شاگردان اونها بوده. و جد و اجتهد، به هر حال تلاش کرد، اجتهاد کرد تا در علم فقه ماهر شد و بعد برگشت به وطن خودش. فصالف رجوعه قیام الشیخ محمد ابن عبدالوهاب لنشر دعوته، برگشتش به منطقه خودش مصادف شد با قیام آقای محمد ابن عبدالوهاب. فهاجمه المترجم، آقای شیخ عبدالله المویسی به محمد ابن عبدالوهاب هجوم آورد و برحال و وقف فی وجه دعوت السلفیه، برحال در برابر دعوت السلفیه استاد و اخذ یرد علی الشیخ محمد و اتباعه، فصار من اکبر المعاندین لها، معادین لها. این برحال در روبروی محمد ابن عبدالوهاب استاد و از بزرگترین دشمنان محمد ابن عبدالوهاب شد. بعد در صفحه بعد نامه از آقای مویسی رو به محمد ابن عبدالوهاب میاره که آقای مویسی به محمد ابن عبدالوهاب میرسه و اما قولو که ان التوحید جاء به الرسول و انتم تنقضونه، که محمد ابن عبدالوهاب گفته اون توحید رو که پیغمبر آورده شما اهل سنت اون توحید رو ندارید، ایشون جواب میده میگه فلقد اخطأت، تو اشتباه میکنی آقای محمد ابن عبدالوهاب، ما صدر منا، چنین چیزی از ما صادر نشده و ما توحید رو از بین نبرده ایم، و این نمایان قضوما تتبهو انت توحیدن، تو هستی که توحید رو به هر حال نقص کردی و از بین بردی، من تلقای نفسی که من تکفیر المسلمین، آقای محمد ابن عبدالوهاب تو هستی که مسلمان ها رو تکفیر میکنی و استباحت دمائهم و اموالهم بلا برهان من الله و رسوله، و ما هی الا طریقت الخوارج، آقای محمد ابن عبدالوهاب تو توحید را از بین بردی که مسلمان ها را تکفیر میکنی، تو توحید را از بین بردی که خون و جان و مال مسلمان ها را حلال میدانی بدون اینکه دلیلی داشته باشی از خدا و پیغمبر، و این راهی که تو میری راه خوارج هست. آقای عبدالله مویسی که به هر حال از مفتیان اهل سنت در اون زمان بوده میگه راهی که تو داری میری راه خوارج هست، و این خوارج بودن که به همین صورت بدون هیچ دلیل مدرک مسلمان ها رو تکفیر میکردن و شما توحید رو از بین بردید. و باز در صفحه 366 از همین کتاب آمده که کان شیخ عبدالله المویسی من المعارضین للدعوة و القائمین به محاولت اغنا عن ناس و عدم اتباعها و تأییدها. آقای عبدالله المویسی از دشمنان دعوت محمد ابن عبدالوهاب بود و از کسانی بود که تلاش میکرد مردم رو توجیه کنه که از محمد ابن عبدالوهاب اصلا پیروی نکنه و اجازه نمیداد به هر حال اونها رو تایید کنه. و باز در صفحه 367 میگه و المترجم بعد عودته من دمشق جلس فی بلاده یفتی و یدرس. این آقای مویسی بعد از بازگشتش از دمشق مفتی منطقه خودش شده بود، در اونجا تدریس میکرد و معتمد اهل شهرش شده بود، معتمد شهرش شده بود. بعد منطقه وظیفه قضاوت رو به عهده خودش گرفت و تا زنده بود قضاوت شهر حرمه رو به هر حال به عهده داشت. در کتاب‌های خود محمد بن عبدالوهاب تکفیر اینها رو می‌بینیم، که البته یک تیکه از اون رو در بحث محمد بن یحیی دیدیم. باز تکفیرهای مستقل درباره آقای مویسی هم داره. مجموعه تو مؤلفات محمد بن عبدالوهاب در رسائل شخصیه این آقا صفحه شماره 16 مطلبی رو می‌نویسه. در نامه‌ای که به یکی از این علما نوشته میگه ولکن اقطع ان کفر من عبد قبة ابي طالب لا يبلغ عشر کفر المویس امثاله. من یقین دارم اونهایی که گنبد ابو طالب رو میپرستند، خب اینم تهمت بزرگی است، کسی گنبد ابو طالب رو هیچ وقت نپرستیده، اونهایی که گنبد ابو طالب رو میرسن کفرشون به یک دهم کفر آقای مویس نمیرسه. مویس که مفتی اهل سنت هست، مفتی مردم و شهر خودش هست، کفرش ده برابر کفر کسانی است که گنبد ابو طالب رو میپرسته. این مسئله که در کتابهای خود آقای محمد بن عبدالوهاب آمده و این نشانگر این هست که این آقا به هر حال در تکفیر مردم ید طولایی داشته و علما و بزرگان اهل سنت رو به راحتی تکفیر میکرده و هیچ به هر حال تردیدی هم در این باره نمیکرده. من یه مورد دیگه خدمتتون نشون میدم، بعد یک کلیپ رو انشالله خواهیم دید از علمای اهل سنت. نفر بعدی که این رو هم معرفی کردیم و خیلی سریع به هر حال میگذرم ازش، آقای سلیمان بن صهیب و پدرش. این آقا از بزرگان اهل سنت بوده. در کتاب علما و نجد خلال ثمانیت قرون که در خود عربستان سعودی چاپ شده، شرح حال علمایی که در قرن 12 بر حال در این 8 قرن میزیستن رو آوردن، علمای نجد در 8 قرن، جلد دوم از این کتاب صفحه شماره 381 شیخ عبدالله المومیسی رو بر حال معرفی میکنه. شیخ سلیمان، الشیخ سلیمان ابن محمد ابن احمد ابن صهیب متوفای 1181 بله، میگه در سال 1130 به دنیا اومد و رفت درس خوان و چی کرد و چی کرد و بعد در منطقه ریاض ساکن شد. فاقام فیها و صار مدرس اهل البلاد و مفتیهم و امامهم و خطیبهم. ایشون مدرس مفتی شهرها شد، مفتی مردم اون شهرها شد، امام اون مردم شد و خطیب نماز جماعت شد. و به هر حال مفصل بعد دربارش نقل میکنه، میگه الا ان المذکور اظهر العداء والبغضاء. اما این آقا متاسفانه دشمنی خودش رو با محمد بن عبدالوهاب آشکار کرد و بغض خودش رو با محمد بن عبدالوهاب آشکار کرد و نفر عن الحق و عرضن، از حق فرار کرد، با حق دشمنی کرد و صار یهاجم الشیخ و دعوته و به هر حال به شیخ محمد بن عبدالوهاب و دعوت او حمله میکرد و مطالب دیگه که دربارش نقل میکنه، کتابهایی که نوشته و مطالب دیگه. اما تکفیرش از کتابهای خود محمد بن عبدالوهاب. مجموعه تو مؤلفات محمد بن عبدالوهاب، این صفحه اولی کتابش هست، در کتاب الرسائل الشخصیه خودش، نامه هایی که شخص محمد بن عبدالوهاب نوشته، در نامه ای که به خود آقای سلیمان بن صهیب می نویسه ببینید چی میگه. من ها رسالتون کتبها الشیخ الى سلیمان بن صهیب. نامه ای که شیخ محمد بن عبدالوهاب به سلیمان بن صهیب نوشته چی گفته در اون؟ انک انت و اباک مصرحون بالکفر و شرک و النفاق. به خودش میگه تو و پدرت به هر حال تصریح کردی، آشکارا کفر ورزیدی، آشکارا شرک و نفاق رو داری ترویج میکنی و آشکارا مشرک شدی، آشکارا منافق شدی. انک انت و اباک مصرحون بالکفر و شرک و النفاق، تو و پدرت به کفر و شرک و نفاق تصریح کرده اید. صریح و واضح در کتاب های خودش نوشته. باز در کتاب الدر رستنیه، در این کتاب که یکی از کتاب های بسیار بسیار قابل استفاده برای ماست و خود علمای وهابی نوشتن و اون رو چاپ کردن، تمام مطالبی رو که محمد بن عبدالوهاب و دیگر علمای اهل سنت داشتن در این کتاب جمع شده. باز نامه ای رو نقل میکنه، همین نامه است در هر حال، لکن انت رجل جاهل مشرک مبغض لدین الله. و به آقای سلیمان بن صهیب میگه تو مردی هستی که جاهل هستی، مشرک هستی، دین خدا رو به هر حال متنفر هستی از دین خدا و دین اسلام رو بلد میاد و یحبون شرک و دین آبای، تو شرک رو دوست داری، دین پدرانت رو دوست داری، دین پدرانت که همه مشرک بودن، نسلا در نسل شما همه مشرک بودید و فقط آقای محمد بن عبدالوهاب این وسط هست که خودش رو مؤمن میدانسته. بنابراین این چهار شخصیتی که من خدمتتون معرفی کردم و توسط شخص محمد بن عبدالوهاب تکفیر شده بود، همه از مفتیهای زمان خودشون بودن، مفتی یک منطقه بودن، مفتی یک شهر بودن، قاضی یک منطقه بودن، توسط محمد بن عبدالوهاب شخصا تکفیر شده بود و اونها رو کافر دانسته بود. حالا انشاءالله یک کلیپی هم ببینیم از علمای اهل سنتی در این کنگره حاضر بودن، آمده بودن و ایشون نظرش رو درباره محمد بن عبدالوهاب و تکفیر شخصیت های مشهور اسلام و صحابه توسط محمد بن عبدالوهاب رو با هم دیگه میشنم.
بسیار خوب، من از طرف همون درخواست میکنم کلیپ رو برای ما پخش کنم.
ابن عبدالوهاب کفر جميع المسلمين، کفر حتى اصحاب رسول الله، كفر عمر بن الخطاب،
يعني كفر الصحابة، معنا
كفر عمر بن الخطاب، كفر الإمام علي وقال أنا أفضل منه وأعلم منه.
الله الله،
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربابة، هذه العبارة بحروفها، إن الربابة في بيت الخاطئة، يعني عفى الله جميع الزانية، أفضل ممن يصلي على محمد بن عبد الله فوق المنابر.
الله الله الله، شو هذا؟
ثم قال
وهذا شيء هذا
وهذا
موثق،
هذا
موثق، يعني موثق. نعم
انا الان عم قريب الى هذه الدرجه،
معناها
واكثر عم قريب سيصدر كتابي التبرع اليهودي في العقيده الوهابيه.
ثم علاقه
لا تكاد تميز بين العقيدة الوهابية والعقيدة اليهودية إلا في بعض الأمور الظاهرية. ثم أن العقيدة الوهابية أصبحت خليط فسيف فساء من الجهمية، من المعتزلة، من المرجئة اللي كان يتكلم عليها،
يعني كل التراث التشكيكي وكل التراث التكفيري
من العقيدة المسيحية، لا العقيدة النصرانية، من العقيدة المسيحية أشياء أولية. العقيدة أشياء أولية نسبة إلى شاول المدعو بولس الرسول الذي حارب عيسى وقتل الحواريين،
حواريين اللي هما عبارة عن صحابة.
نعم، سيد وهم كفر الصحابة من وقال كل المسلمين هم كفار من قبل ظهوري بستمائة عام، يعني قبل أن يظهروا بستمائة عام كل المسلمين كانوا كفرة، والآن أتباعه وأتباع هذه الحركة وأنصارها الآن مصرون على هذا النهج.
على كثير تشكرهم من الأنصار
والله كثير
ومعناها واضحين بالاسم.
نعم
ظاهرين
كثير. نعم وهذه بارك ما قلت لسيادتكم في بدء الحديث انها هي
هذا كلام خطير يا شيخ.
نعم هو قال اسمك، قال ان عصاي هذه افضل من محمد بن عبد الله لاني هذه العصا انتفع بها، اتوكأ عليها وادرأ بها عن نفس الكلاب واقتل بها الحيات، اما محمد فهو رجل من طارش، طارش يعني بلغه نجد، بلغه اعراب نجد. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يعني ساعي بريد بالصاجي جاء برساله وذهب
ومات وانتهى
وانتهى.
حاشا رسول الله.
چیزات گفت این رو دکتر کیوا دارند بیان میکنند، استاد یزدانی نگفتند، دکتر کیوا یکی از علمای معاصر و حی و حاضر در همین کنگره هم آمده بودند، یک محقق ارجمند. خب دیگه جایی برای گفتگو باقی میمونه؟ نمیدونم این کلیپ رو یه عزیز اهل سنت رو چی میگه، من نمیدونم. آقای یزدانی احتمال میام اون افرادی که تماس میگیرن گاهی خودشون اهل سنت جام میزنن همون وهابی هن، دلشون نمیخواد یه جوری از این عقیده دست بکشن، هی تلاش میکنن بگن نه ما اهل سنت هستیم، نه آقا وهابی هستی. وقتی مثل روز روشنه که دیدید، گفتن میگودن بیشتر به یهود شبیه هستن، بیشتر به فرقه های تشکیکی شبیه هستن عقاید وهابی تا آنچه که به اسلام مسلم برمیاد. دفعه من چون هستیم؟
خب دکتر کیوا از علمای مشهور تونس هست و از اساتید دانشگاه در همین کنگره هم چهارم بنده باش به دیدارم خیلی کوتاهی داشتم و صحبت کوتاهی باشون داشتم. جالب هست مطالب رو همه از کتاب‌های اهل سنت به صورت مستند نقل می‌کنیم که آقای محمد بن عبدالوهاب صحابه رو تکفیر می‌کرد، صحابه رو کافر می‌دانست و نام می‌بره عمر بن خطاب رو کافر می‌دانست، نعوذ بالله امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو کافر می‌دانست و بدتر از اون خود ابن تیمیه. اینا حرفایی که محمد بن عبدالوهاب می‌زنه همه رو از اربابش ابن تیمیه یاد گرفت، از خدای خودش، از پیامبر خودش آقای ابن تیمیه یاد گرفته و ابن تیمیه صلاحتن نعوذ بالله نعوذ بالله حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین رو منافق میدانه. در کتاب منهاج السنه خودش صلاحتن تصریح کرده و ما بارها اون رو نشون دادیم که آقای ابن تیمیه چنین حرفایی میزنه. و عبدالله ابن عمر رو صلاحتن در کتابهای خودش آقای ابن تیمیه تکفیر کرده و مشرک دانسته. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم رو که به حال از دیدگاه اهل سنت بسیار بسیار مقدس هستن و براش احترام زیاد قائل هستن، آقای ابن تیمیه در کتاب اقتضاء صراط مستقیم خودش ایشونو تکفیر کرده. بنده این مطلب رو در کتاب اقتضاء صراط مستقیمش نشون میدم و بعد سری مطالب دیگه در تکفیر شخصیت ها خدمتتون معرفی خواهیم کرد. کتاب اقتضاء صراط مستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، نویسنده شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه متوفای 728، تحقیق دکتر ناصر بن عبدالکریم العقل المجلد الثانی، چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست، چاپ ایران جای دیگه هم نیست و خیلی روشن و واضح هست. ببینید در صفحه 756 در بحث این که آیا کسی اجازه دارد برای خواندن نماز در یک بقاهای خاصی سفر کند یا نه. مثلا من الان میخوام سفر کنم برم تهران، بیام در فلان منطقه میخوام نماز بخونم، از اینجا مسافرت برم به قصد اینکه مثلا در تهران در شاه عبدالعظیم بخوام برم نماز بخونم، یا مثلا بخوام برم در جای در نیشابور قدمگاه امام رضا، چون امام رضا اینجا مثلا یک بار آمده اینجا ساکن شده، در سفری که میخوام برم مشهد میخوام اونجا وایستم و اونجا بخوام نماز بخونم، قدمگاه امام رضا در اهواز در فلان جای مختلف، یا قدمگاه رسول خدا در فلان منطقه برم اونجا نماز بخونم. میگه این شرک کفره، چنین چیزی اصلا درست نیست. ببینید در صفحه 756 از همین کتاب خودش جلد 2، و اما قصد الصلاة فی تلک البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابه. میگه این که کسی سفر کنه برای نماز خواندن در بقاهایی که پیغمبر اونجا نماز خوانده قطعا، میگه این فقط از عبدالله ابن عمر نقل شده، از ابوبکر و عثمان و علی و سایر سابقین الاولین چنین مطلبی نقل نشده، از مهاجر و انصار چنین مطلبی نقل نشده است. بله. بعد در صفحه بعد همین مطلب رو میاره، میگه که خواندن نماز در این مناطق ذریعتون الى شرک بالله، سفر برای خواندن نماز در این مناطق ذریعتون الى شرک بالله، انسان رو به شرک به خدا برحال وادار میکنه و آدم رو مشرک میکنه، یعنی برحال میخواد بگه که بدعت هست نماز خواندن در این مناطق، صحابه مخالف بودن، فقط عبدالله ابن عمر بود که این کار رو انجام میداد و این تشبه برحال اهل کتاب هست و چی هست و چی هست و چی هست، یعنی عبدالله ابن عمر مشرک بوده که سفر میکرده. در صفحه قبل میگه عبدالله ابن عمر این کار رو انجام میداده، در صفحه بعد میگه و ذالک ذریعتون الا شرک بالله. خیلی صریح نمیتونه بگه، جرأت نمیکنه صریح بگه عبدالله ابن عمر مشرک کافر حلال المال و الدم، اینطوری نمیتونه بگه. در صفحه قبل میگه این سفر میکرد جاهایی که پیغمبر نماز خونده بود نماز بخونه، و ذالک ذریعتون الا شرک بالله. در صفحه بعدش یک صفحه بعد، خب اینها رو همه بینندگان عزیز میخونن، خوانندگان میبینن و به حال واضح روشن هست اینها به هیچ کس رحم نمیکنن. همین محمد ابن عبدالوهاب حضرت حوا رو مشرک میدانه، حضرت آدم رو مشرک میدانه و خود آقای ابن تیمیه حضرت شعیب پیامبر رو کافر میدانست. شعیب پیغمبر میگه یک زمانی کافر بود، مشرک بود و بعد به مقام نبوت رسید. خیلی عجیب هست. حالا انشالله اینها رو هم خدمتون اگر فرصت هست بخونم و اگر بیننده میخواد بگیرید خدمت بیننده شما. یک کلیپ دیگه هم داشت میکنم
اگر سوالی
تعظیم میکنم، اگر شما تایید فرمودید بعد انشاءالله در خدمت بینندگانم باشین. تماس های تلفنیتون رو انشاءالله خواهیم داشت. کل محور برنامه انشاءالله تماس بگیرید، اگر شبهه چیزی هست انشاءالله در برنامه هایی که مخصوص اون در واقع طرح شبهات و پاسخگویی هست، فعلا اگر تماس میگیرید نظر خودتون رو در بحث تکفیر، چه شیعه هستی چه اهل سنت، این رو مطرح بفرمایید. نقش کنگره ها و برنامه هایی که میتونه در واقع روشنگری کنه، نظر خودتون بیان بفرمایید، چه مثبت چه منفی، چون نظرات منفی اتفاق باعث میشه که بعضی روشنگری ها هم اتفاق بیفته. چون استاد من داشتم فکر میکردم در بین صحبت های شما، میبینید ما همیشه یکی از دعاهایی که به هر حال سفارش شده، حالا فکر می‌کنم این دعا مخصوص حضرت امیر مؤمنان علیه السلام هست که شب جمعه قرائت می‌کردن، که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تغییر الان از ذهنم عبور کرد و دور شد. بحث در واقع بصیرت فی دینی،
بله
بصیرت فی دینی یکی از تعابیری هست، بصیرت در دین و توجه به این که یعنی یک فاصله از همین اتفاقاتی که داره میفته، یه مقدار فاصله بگیریم، یه مقدار از بیرون نگاه کنیم داشته رو ببینیم چه اتفاقاتی داره در واقع در جهان اسلام میفته. من یک تحلیل برای خودم نوشتم، از روی کاغذ میخونم.
بله
اونتون از ذهن من دور شد، بفرمایید.
اللهم اینی اسئله که به حق محمد و آل محمد و علیه و علیهم السلام ان تصلی علی محمد و آل محمد و اسألك ان تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك ابدا ما ابغيتني.
احسنتم، ممنونم که یاری کردید یک لحظه از ذهن من خارج شد. ببینید چون استاد من از کلام آقای کیوا هم بهره میگیرم، ایشون خب گفتن که اینها شبیه یهود هستن. خب ما که بعد از اسلام که دوباره قرار نیست که دین یهود بیاد بالا، در واقع یک چیز ضد اسلامی میخواد، یعنی چیزی میخواد بیاد تو اسلام رو بزنه کنار، یه جاهلیت مجددی رو حاکم کنه. وقتی کسی میخواهد فتنه ای را بپا کند، شروع میکنه به یارگیری کردن. طبعا برای یارگیری میاد از کسانی استفاده میکنه که نزدیکترین افکار رو به او دارن. آنها اومدن نگاه کردن، خب با شیعیان که اصلا نمیتونن در بیفتن، به خاطر اینکه شیعیان یک اعتقادات و کلام بسیار قوی رو از اهل بیت گرفتن، در کنار هم اهل سنت هم اعتقادات قوی و راسخی رو از امامان خودشون گرفتن و پیرو اون هستن. تصورشون این بود که اگر بیایند و به ظاهر اهل سنت رو یار خودشون قرار بدن، سریعتر میتونن جنگ بین شیعه و سنی که مد نظر اونهاست، نه شیعه و وهابیت، شیعه و سنی رو ایجاد بکنم. خب طبعا تصورش این بود که علمای اهل سنت بلافاصله ازشون تبعیت میکنن و اینجا به اصطلاح خودمون عامیانه بخوایم صحبت کنیم، لجشان در اومد که چرا این عالم اهل سنت از اینها تبعیت نمیکنه، چون اون عالم اهل سنت داره بر اساس حداقل محتوایی که به دستش رسیده از امامان شاهگانه‌ای که ازش تبعیت میکنن راسخه، رفته این متون رو مطالعه کرده، اهل علم اهل تحلیله، و این باعث شد بغض اینها چندین برابر بشه که چرا تو عالم اهل سنت از من تبعیت نمیکنی، تو باید یار من باشی. و طبعا نتیجه این بغض تکفیر اونها هست، تهدید اونها هست، به تمسخر گرفتن اونها هست. حالا شما ببینید آیا در شبکه های وهابی دوستان عزیز بیننده غیر از این داره اتفاق میفته؟ عرایزی که من داشتم رو تصدیق بدید به رفتارهای آقای خدمتی، به اون آقایی که اسمشون رو بلد نیستم دوستم ندارم یاد بگیرم، ببینید رفتارها این رو دقیقا تصدیق داره برای این سناریویی که بنده عرض کردم. چون اصلا تایید نشم از بنده،
بله خیلی واضح روشن هست. من خیلی عصبانی بودن از این که نزدیک به 100 نفر از علمای اهل سنت داخل ایران، از بزرگان اهل سنت ایران مثل مولوی سربازی اینجا حاضر شدن و به شدت از این قضیه ناراحت بودن و طبیعی هست که اینها ناراحت بشن. و اون سناریویی که به حال عربستان سعودی برای ما چیده بود با این کنگره ها همه به حال از هم میپاشه و نقششون از هم میپاشه و خیلی عصبانی بودن، حرفای خیلی تندی هم زدن که حتما اساتید روز قبل
پخش
کردن کلیپ هاشو. و به حال ما میخوایم اینا عصبانی بشن و بیشتر از این عصبانی بشن و اینقدر عصبانی بشن که
خب آقای خالد الملا سخنرانی آتشینی داشتن، شورانگیز بود، در این حال بسیار متاثر کننده. این رو دوستان عزیز آماده کردن، ارزش داره باز هم ببینیم و بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أتحدث لكم عن ألمنا، وأتحدث لكم عن جرحنا، وأتحدث لكم عن دمنا وقتلنا وذبحنا، أتحدث لكم عن سبي نسائنا وهدم مساجدنا وحسينياتنا وكنائسنا، أتحدث لكم عن الجرائم التي ارتكبت بالعراق، الجرائم العظام ما قبل التغيير وبعد التغيير، وسوف أقول لكم عن السبب في هذه الدقائق القليلة. ما قبل التغيير ذبح عشرات الكرد ونسفت أكثر من 5,000 قرية بسبب فهم خاطئ للنص، وقتل مئات من الألوف من شيعة العراق أمام صمت العالم كله بما فيهم الولايات الأمريكية المتحدة راعية الحرية والديمقراطية، وذبح الصدرين الأول والثاني، وقبلهما عبد العزيز البدري وناظم العاصي. وبعد التغيير جاءنا التكفيريون.
نفس تكفير چیز بدی نیست، نفس تکفیر چیز بدی نیست، چون مسیحا کافرند، یهودیان کافرند، کسانی که غیر خدا رو صدا می کنند مشرک و کافر میشن.
والذي يتحدث عن التكفير أيها السادة العلماء كأنما يمشي بحقل من الألغام لا يدري بأي لحظة تنفجر عليه هنا أو هنا القنبلة، بل لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد.
سخن من نه با اون علمای تکفیری پیرون امامیه هست، سخن من با اون فریب خوردگان، با اون دنیا طلبان، با اون کسانیه که با نام اهل سنت یا با لباس اهل سنت اونجا شرکت خواهند کرد. و کجای انسان پلید باشه که در محلی که پلیدترین محل هست نام الله رو نمیشه بود، اینا با ضمن نام الله رو میبرن دعاهای
من. لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد.
مثل ما امت اسلامی همه متحد یک پارچه هستیم و این افکار تکفیری که هست باشی از بین برده بشه. سوالی که مطرح میشه برگرد شما، این چه اهدافی در برای این کنفرانس ها نهفته است؟ آیا اهداف خیلی هست یا شهر؟ همین ها بودن از اوائل انقلاب میگفتن یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، چنان چندش آور بود این شعار که انسان استفراغش میگیر. متاسفانه
کل ذلك سببه الفهم الخاطئ للنص. تحملوني قليلا أيها السادة العلماء والمثقفون والمفكرون، كم سمعنا والآن سمعنا من الشيخ المولوي حديثا عن عصمة الدماء والأموال والأعراض. نص الحديث يقول إلا بحق طاق، والله
چون که آقایون صفوی فساد کردن در سوریه، در عراق، در یمن و هر جا که پاشون برسه، طبق آیه شریفه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. دیگر مردانی که ظلم اینها را دیدند حالا عکس العمل نشون میدن.
والله لقد ذبح العراقيون. بسبب الفهم الخاطئ لهذه الكلمة ذبح الأزيديون وذبح المسيح وذبح الشيعة والسنة وهجر العراقيون قضاء الأعصر أكثر من 200,000 عراقي تركماني شيعي هجروا ونسبت مساجدهم. أين العالم؟ أين العلماء؟
و اما حالا اونها دارن چه کار میکنن چه کار نمیکنن؟ شما در ایران مواظب ایمان و روزه خود باشید. در حالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خودتون هم بیاد. در حالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خودتون هم بیاد.
اين الناس لماذا لم يتحدثوا عن سند داعش للمناطق السنيه وقتل علمائهم واغتصاب نسائهم وهدم مساجدهم واضحتهم؟
خب حالا گروهی آمدن که انتقام بگیرن. سالهاش اهل سنت داره کشته میشه، گروهی برنسان به یک اهل سنت.
تا اونجایی که من میدونم همه داد میزنن که اینها یک بخشی از داعش، یک بخشی هست از مردم اهل سنت. خب شما که سال قبل اومدید این بیچاره رفتن مثل بهار عربی اومدن یه جا نشستم تو سامرا و تو نمیدونم انبار رو تظاهرات مسالمه تامیز کردن. آقای جرکیه یعنی مالکی رفت همشون رو زد کشت و در انبار چی کارا کردید؟
فانا المذبوح من الوريد الى الوريد من عام 2004 بل من عام 2003 ونحن نصيح باعلى اصواتنا التكفيريون يقتلوننا التكفيريون يقتلوننا.
آیا ما باید بگیم که اونا تروریست هستن؟ اگر تروریست هستن کرامت انسانی در ایران زیر سوال میره. داعش در مقابل اینا چرا باید شما هرگز در مقابل اینها از اونا بیان بهتره؟
و هم یقولون از ایران تقتل، ایران تبعث بمیلیشیات. نقول والله ليس عندنا مجامله لاحد، ليس عندنا مجاملة لأحد، لكنهم هم التكفيريون الزرقاوي وغيرهم وأمثالهم هم الذين انتهكوا الأعراض والأموال وسبوا النساء والأطفال. ملايين، أكثر من مليون عراقي مهجر الآن في الصحراء في هذه البرد من العرب والكرد والتركمان والأزيديين والمسيحيين. أنا بصراحة حتى هذه الآية التي ذكرها سماحة الشيخ، هذه الآية يفهمها الداعشيون خطأ، وبها يقتلون الأزيدي وبها يقتلون المسيحي وبها تشبى المرأة الأزيدية العراقية وتباع $50.
نقطة آخر بشنو كدلت خنكش دانش با همه این کاری که میکنه فیلماش شما میبینید به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران هست میکنه. سگ شرف داره هر چی باشه. این دانش اگرم بیاد توی عراق سگش به اونا شرف داره.
لماذا لم تصدر الفتاوى من تلك الاعوام ايها الاخوه ايها الاخوه ايها العلماء يا من تحملتم ما تحملتم حتى تصلوا إلى هنا في قمة المقدسة مدينة العلم والعلماء والحوزات العلمية، أقولها لكم وبصراحة، نذبح جميعا وسوف نذبح جميعا إذا لم نحدد من هو الذي يفهم النص الشرعي إلا بحقها. من ذا الذي له حق أن يقول هذا يقتل وذاك يذبح؟ ألم يذبحون بهذه الأحاديث التي فهمت خطأً؟ ألم يكفروا عليا ويقتلوه ويقولوا إن الحكم فيه الحكم إلا لله وليس لك يا علي. ألم يقتل الحسين؟ ألم يقتل عثمان؟ ألم يقتل المسلمين؟
خب بله، باز هم دیدیم سخنرانی پرسوز و گداز جناب خالد الملا از بزرگان اهل سنت عراق که بدون هیچ تعارفی حقایقی رو که اکثر شبکه‌های وهابی هم دوست دارن اونها رو کتمان کنن یا جور دیگری تعریف بکنن که در لابلای کلیپ هم بهش اشاره شده و توسط عناصر خود فروخته وهابیت که حالا دوربین و میکروفونی هم به دست آوردن و تصور میکنن که حالا مخاطبینشون هیچ چیزی رو از هم تشخیص نمیدن و افکار کودکانه خودشون رو به دیگران ارائه میدند، کودکانه از این جهت که تصور میکنن دیگران متوجه نیستن، در حالی که این نوع فکر یک فکر پلید و نشانه ددمنشی هستش، چون کسی که میپذیره و میگه که در واقع داعش سگ شرف داره به فلان، خب یعنی این خیلی روحیه ددمنشی و در واقع خونخاری داره که تمام این جنایه رو هزار نفر جوانهایی که به رگبار بسته شدن بدون که هیچ استنتاج ازشون بشه که شما چه کارید، دینتون چیه، از کجا آمدید، پدر مادرتون کیه، چه زحمت ها کشیده شده تا شما به این سن برسید و الی آخر. خب دوستان اگر نکته‌ای دارید در مورد کلیپ بفرمایید، ظاهرن آقای طاهری هم از ارحر پشت خط قرار خواهند گرفت.
نکته خاصی نیست که دیدید که نواز به حال نفر دوم اهل سنت حداقل در عراق به حساب میاد و چقدر صریح و واضح و روشن میگه که ما توسط اینها داریم سر بریده میشیم و خیلی انصافا کنگره رو متحول کردم با سخنرانی خودشون. یه دیدار کوتاه من با ایشون داشتم، انصافا آدم خیلی به حال جذابی هستن و سخنان خوبی هم اونجا گفتن و روشن کردن حقایق رو. شبکه‌های وهابی یک چیز میگن ولی اینها که خودشون از اهل سنت هستن و خودشون از عراق آمدن چیزی دیگه میگن. یه بر حال مردم خودشون باید قضاوت کنند.
کسر الله امثالهم، ان شاء الله به خدا این گونه این مدل آدم هایی که خوشفهمن خوشفکرن و متوجه هستن در چه اتفاقی میفته رو خداوند زیادشون کنه و عمرشون برکت بده. واقعا تهدیداتی که در واقع در زبان این افراد میشه واقعا متاثر کننده است، چون این عالمان نقش خوبی رو در روشنگری نسبت به همکیشان خودشون دارن. آیه طاهری از ابهر از شیعیان هستن. آیه طاهری سلام.
سلام علیکم،
در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم بزرگ مرجی بزرگ و توانمند.
سلامت باشید
بگیر بزرگوار آقای یزدانی عزیز.
سلام علیکم،
در خدمت شما هستیم.
صلواتی بفرستیم درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که شاعر می‌فرمایند در انجمنی پیامبری نیست صفات، فرمود به زنبور اصل این کلمات، شیرینی محصول تو از چیست؟ بگفت شهد اصلم بود ز ذکر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اول از همه توسل می‌کنم به پنجتن آل عبا علیهم السلام که سیوتی هم در درر المنصور جلد اول صفحه 60 و 61 آورده که پدرمان آدم هم برای رهایی از این برای رهایی از پنجتن آل عبا کمک خواست. و یا علی میگویم همانگونه که آسمانیان هم یا علی میگویند و این را هم ابن عساکر در مناظر علی علیه السلام جلد 2 صفحه 302 آورده. پیامبر فرمود می‌فرماید شبی که خدا مرا به مهمانی معراج خواست در آسمان همش ذکر علی بود و او را ولی و متقین خطاب می‌کردند. البته آیه یزدانی، آیه مرضی عزیز، وهابی خودشون کافرند و همه را هم به کیش خود پندارند. میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. آقای ابن عابدین در رد المختار جلد 6 صفحه 413 میگه اصلا یاران عبدالوهاب خوارج زمان بودند. آقای ابن عابدین خودش احناف بود، حنفی مذهب بود. گذشته از اینا دیگه درباره وهابیت نمیشه حرف، چون آدم خونش نباید کثیف کنه. درباره عزاداری اینا برنامه‌ای داشتن که عزاداری را انکار میکردن. میخوام اگه وقت داشته باشین یه 2-3 دقیقه وقتتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، در همون حد 2-3 دقیقه انشاءالله در خدمت شما.
یه همون 2-3 دقیقه میشه 4 دقیقه.
خواهش میکنم، جمعه انشاءالله.
زمخشری در غریب الحدیث جلد 2 صفحه 92 میگه که 3 روز برای حضرت حمزه علیه السلام گریه کردن. در لسان العرب ابن منصور جلد 6 صفحه 318 هم آمده. حاکم هم در المستدرک جلد 2 صفحه 336 میگه که پیامبر آنقدر گریه کرد که همه تعجب میکردن. ذهبی هم در جلد 5 صفحه 17 میگه که ام سلمه در خواب پیامبر را دید که با موی پریشان در بیابان گریه میکردن. و یا آقای زهری در جلد 5 صفحه 15 میگه که آسمان 6 ماه بعد از شهادت حسین علیه السلام قرمزی خاص خودشون را داشتن. و در همین جلد صفحه 16 میگه در بیت المقدس هیچ سنگی برداشته نشد مگر اینکه زیرش خون تازه می اومد. و ابن حبان هم در اسفگاه جلد 5 صفحه 487 میگه روز شهادت امام حسین خون بارید. و حتی در رحلت پیامبر احمد حنبل در مسند جلد 6 صفحه 199 حدیث 26-226 از یعقوب نقل میکنه که عایشه میگه با زنها بلند شدیم و به سینه و صورت میزدیم. و بخاری هم در جلد 5 صفحه 144 حدیث 4462 میگه حضرت زهرا سلام الله علیها برای پدرش عزاداری میکردن. و احمد حنبل در جلد 2 صفحه 675 از امام حسین علیه السلام نقل میکنه که میگه امام میفرمایند هر کس برای ما اش بریزد ثواب بسیار دارد و وارد بهشت میشه. و حتی عبدالرزاق در المصنف جلد 3 صفحه 561 و احمد حنبل در جلد 2 صفحه 20 درباره اینکه حضرت پیامبر برای حمزه علیه السلام گریه کردند اینم آورده. بعد یک دو کلام از فیلسوفان خارجی که آقای بورش و تامداس تندل میگه که شهادت حسین علیه السلام از همان زمانی که طفلی بیش نبودم در من تأثیر عمیق و حضناوری میبخشید. من اهمیت برپا داشتن این خاطره بزرگ تاریخی را میدانم. این فداکاری ها از همون از قبیل شهادت امام حسین سطح بشریت را ارتقا داده و خاطره آن شایسته است همیشه بماند و یادآوری شود. و آقای توماس مان متفکر آلمانی هم میگه که اگر بین فداکاری مسیح با حسین علیه السلام مقایسه کنیم حتما فداکاری حسین پرمغزتر و با ارزشتر جلوه خواهد بود، زیرا مسیح روزی که آماده برای فدا شدن گردید زن و فرزند نداشت و در فکر آنها نبود که بعد از او به چه سرنوشتی دچار خواهند آمد. امام حسین علیه السلام زن و فرزند داشت و بعضی از آنها کودک خردسال بودند و احتیاج به پدر داشتند. و آقای واشنگتن ایروین مورخ مشهور آمریکایی برای امام حسین ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به یزید نجات بخشد، لیکن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمیداد که او یزید را به عنوان خلافت و خلیفه بشناسد. او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگهای تفسیده عربستان روح حسین تناناپذیر است. ای پهلوان و ای نمون شجاعت و ای شهسوار من و ای حسین. و آخرین کلام هم که آقای موریس دوکوپری اندیشمند فرانسوی میگه در مجالس عزاداری حسین علیه السلام گفته میشود که حسین برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسلام از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار و ماجراجویی یزید نرفت. پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق قرار داده از زیر دست استعمارگران خلاصی یابیم و مرگ با عزت را بر زندگی ذلت ترجیح دهیم. من میخوام به آقای وهابی ها بگم که حداقل از قرآن صحاح سته کتب اربعه از اینا که بالاخره حالیتون نمیشه، حداقل از این اندیشمندان خارجی یاد بگیریم. این اندیشمندان خارجی و خدا شاهد آدم میکنه موهای تنش سیخ میشه. آقای یزدانی اصلا نمیدونم اینا چه مذهبی دارن. الان یک کلیپ پخش کردی که از تونس بود، آدم اصلا نگاه میکنه نمیدونم برادران اهل سنت وقتی اینا نگاه کنن باید خود به خود بیان مظلومیت اهل بیت رو خود درد کنن. وقتی که طرف میگه ای کاش حسین از آن ما بود تا بر پشت هر بامی بیرقی برمی‌افراشتیم و دنیا را با نام حسین به مسیحیت فرا می‌خوانیم، میخواندیم آقای آمتون بارا مبرک مدین حرفا میزنه. من نمیدونم والله. یا آقای جیبون انگلیسی میگه با آنکه مدتی از واقعه کربلا گذشته و ما با صاحب واقعه هموطن نیستیم، معذالک مشکلات و مشکلاتی که از دست حسین تحمل نموده احساسات سنگین دلترین خواننده را برمی انگیزد، چندان که یک نوع عطوفت و مهربانی نسبت به حضرت در خود میابیم. من نمیدونم والله موندم اینا به چه زبانی ما باید با اینا صحبت کنیم. انشالله که خدا اونا را هم هدایت کنه. حضرت هدایت که نمیشن، شاید هم بالاخره تشویق هدایت بشن.
بله، ما وظیفمون دعا برای هدایت هستش و دعوت به حق. آن کس که هدایت پذیر است انشالله به لطف خداوند ضعف دلش از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک خواهد شد و انشالله سخن حق رو خواهد پذیرفت. ممنونیم از شما جناب طاهری، تماس خوب و اندیشمندانه‌ای داشتید با برنامه. ممنونیم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. آقای مرتضی از کرمانشاه پشت خط قرار میگن. آقای مرتضی سلام علیکم.
مرحبا. مثلا خسته
نباشید. در خدمتتون هستیم. بله، زنان ارتباط ما برقرار نشد، یعنی ادامه پیدا نکرد. آقای مسعود از تهران. مسعود از تهران سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم.
شما خوب این شده؟ اولا خسته نباشید.
سلامت باشید.
از زحمت هایی که میکشید. واقعیتش ما شیعه هستیم.
بله.
الو.
بله، ما صدای شما رو داریم آقای مسعود.
بله، ما شیعه هستیم ولی بعضی وقتا چیزهایی میشنویم و چیزهایی به ما نسبت میدن که ما شیعه ها اصلا نشیم.
بله.
نمونه شون میگم، ما وقتی که توی نماز سلام میفرستیم بعضی به ما میگن که شما میگید خان الامین خان الامین، یعنی ما شیعه ها تفکرمون اینه که رسالت مال حضرت علیه، حضرت امین جبرئیل خیانت کرده داده به حضرت محمد. من یکی مکه بودم این شنیده گفتم آقا واقعیت چیزایی داریم به ما میگیم که اصلا بهش اعتقاد نیست، اصلا این رو نمیدونیم. اینا حرفایی که درست نیست. ما اول این خدا، رسول خدا، پیامبر محمد، ولی و وصی حضرت علی و بعد از اون اهل بیت. ما من عرب زبان هستم، عرب خوزستان هستم، شاکل تهرانم. بهشون میگم که ببینید ما اعراب وقتی میگیم اهل بیت، حتی تو مسائل عربی و طایفه‌ای زن اگر از طایفه اون چیز نباشه نمیدونی، حتی فرض نمیدونی با خانوادش بده. میبخشید من خیلی عامیانه میگم، مثل شما منطق و درس و اینا رو بلد نیستی.
خواهش بکنید تحقیق من.
بله، خواهش بکنید. ببینید وقتی که بگیم اهل بیت میشه کی؟ میشه کسایی که ریشه خونی دارن، پسره، پسر عموه، عموه. زن اگر رابطه خونی داشته باشه، خب این کلی میخواستم بگم، آیت الله سیستانی میگه نگید برادران سنی، بگید ارواحنا، خودمون. میگم آقا ما اول میگیم خدا، بعد میگیم محمد، بعد میگیم عمه مسیح، غیر از اینا هم نیست. توسل هم که میکنیم به واسطه اهل بیت، معصومین از خدا میخواییم. هیچ وقت هیچ کدوم از ما شیعه ها میدونیم کسی میتونه مگر اینکه خدا بخواد. این صحبت هایی که میشه و ببینید توی قرآن هم اومده لا اله خدایی نیست، بس بگیم آقا خدایی همه مون کافر، نه یه الا اللهی پشتش هست. لا تختار بسل آقا با نزدیک نماز نشید. ولی بعد از چی یه چیز دیگه هست اومده تکمیل کرده. وقتی ما میگیم آقا به معصومیت، به شرف امام حسین، به شرف امام علی از خدا میخواییم، مطمئنن میگیم که نمیگیم که آقا حضرت علی شما الوهیت داری شما رو، نه نه نه، ما این رو من حد دقیق به اندازه فهم شعور خودمون نمیگیم.
بله، هیچ شیعه چنین اعتقادی رو نداره. بله،
ما اعتقاد شیعه اول خدا، بعد پیامبر، بعد امامان. من چند تا سوال، من تقریبا یک سال میمیدارم برنامه شما رو میگیرم، از طریق برنامه شما خدایی میرم برنامه کلمه رو میبینم که اونجا سوالا رو ببینم که پیش شما جوابای خودم رو بدم. الحمدلله تو یک سال و نیم میگم من تا الان شاید به من میگفتن آقا شیخ شیعه فقط متعصب، هیچ تحصیلی، هیچ خودم تحقیقی در رابطه شیعه نگم، چون پدر و مادرم شیعه بودن. ولی وقتی سوالا رو اونوریم و جوابای شما رو میگیرم، خودم به خودم بیشتر اینا میگم که راه راست رو داریم الحمدلله، شکر نیست. نبایدم آدم حتما فقط تعصب، فقط یه چیزی میخوام بگم. حداقل هیچ کتابی تا الان درس نگفته که اعمی معصوم که خودشون هم اعتقاد دارن اشتباه کردن، ولی من از دیگه اسم نمیارم، خیلی میگن آقا اشتباه شده، فلان شده، بهمان شده. خب من هیچ اطلاعی، هیچ چی بگم، ارتباطی با 1600 سال پیش ندارم، حداقل به چیزی متنسب بشن که میتونم اشتباه نکرد. هیچ جا هم هیچ جا نیوردن که فلان امام اینجا اشتباه استغفار الله کرده. خب من به اینا متوسطه میشیم، ما اینا رو بریم چرا برم دنبال چیزی که خود کتاب ها. این یه مسئله، من وقت شما رو زیاد
میگیرم.
یه چیز دیگه هم که هست، من از اینجا از تریبون شما استفاده میکنم، شما خیلی عالی وقتی میخواید جواب بدید از کتاب های مورد قبول اونها استفاده بکنید. خواهشن اونها هم اگر جواب ما رو بخوام بدن، از کتاب های مورد قبول ما استفاده بکنن، نه از کتابی که بری فرض کتابی که خودمون قبولش نداریم بخوام ادله و برهان بیارن که ما رو چیزی کنن، از کتاب هایی که مربوط به شیعیان جواب ما رو بدن، همونطوری که شما از کتاب هایی که مربوط به خودشون و خودشون قبول دارن دلیل بیارید. باز هم ولی در رابطه با تفسیر، تکفیر و مذهب بخوام سخته ایش برمیشون، فقط سریع
اگر دوست
بفهمید من سریع دیگر ایجاد اختلاف، ایجاد اختلاف بین ما مسلمان هم. همین مسلمان قبلمون یکی سلام درمون یکی عمی مسلم همه سبب داریم، فقط ایجاد اختلافه، صحبت دیگه ای ندارم.
سلامت باشید، خواهش میکنم. ممنونی که با برنامه خودتون در تماس هستید. خب با آقای مسعود از تهران در حال خداحافظی کردیم که حد اکثر 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. نمیدونم جو استاد نکته پایانی دارید یا بله. آقای ایمان از مشهد 2 دقیقه در خدمت شما هستیم، عذرخواهی میکنیم با توجه به وقت محدود برنامه. آقای ایمان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. در
خدمت موجه محترم و آقای یزدانی سلام عرض میکنم. وقت که کم، سوالم بسیاره آقای یزدانی، با اجازه من سریع میرم سراغ سوالا. آقای یزدانی میخواستم یک کلیپ پیش شبه که کلمه پخش کرد در مورد کتاب صاحب الجواهر جلد 22 صفحه 62 با لحن بسیار تندی یکی از ائمه معصومین در مورد اهل سنت تکام هست، یادم نمیاد ولی همچین کلیپی رو من دیدم، فکر کنم خودتونم کلیپش رو داشته باشید.
من کلیپش رو ندیدم، نمیدونم شما کدوم
کلیپ. اگر کلمه‌ای از اون تعبیر
جواهر، اگر تاریخ الجواهر من ندیدم.
نه صاحب الجواهر،
صاحب الجواهر،
بله صاحب الجواهر جلد 22 صفحه 62
جواهر الکلام مقصودش هست دیگه،
علل قاعده
جلد 22 صفحه 62.
آره فکر کنم دقیقاً، چون توی اون برنامه داشت شیخ شیعه صحبت میکرد که گفت در کتاب صاحب الجواهر همچین چیزی اومده که اهل سنت رو انقدر تون مورد حمله قرار داده که اینها خیلی مثلا تون مورد حمله قرارشون داده و اینها وقتی کتاب های ما رو میخونن، خب معلومه که از دین ما، از مذهب ما فراری
هست،
به خاطر
همینه. بله آقای، ما حالا آیه یزدانی علی القدر پاسخ شما رو خواهند داد، اما نکته این هستش که حالا فهم ایشان از اون تعبیر اگر این بوده،
نه روایت رو خونده.
بله روایت
نیست،
روایت
که بخواهی شما خواهی،
اولا که در اثبات این که آیه روایت بوده یا نه، این که ما مثلا فردی یک نظری رو ارائه کرده اون رو نسبت بدیم به تمام افراد، این هم نحوه قضاوت صحیحی نیست.
زمینی
که بله بله منم دارم در واقع زمینه سازی میکنم برای اینکه جناب استاد یزدانی ان شاء الله اگر متن رو پیدا کنید جناب استاد
بگن متنی که ایشون میگن بنده ندیدم.
حالا آقای یزدانی جان اگه کلیپشو خودتون ببینین و
دور برنامه قرار میدین ان شاء الله.
اگر خیلی ممنون. بعد در مورد یک موضوع مهم دیگه هم میخواستم صحبت کنم.
البته وقت ما پایانش رسیده ها جناب ایمان، اگر اجازه فرمایید برنامه فردا جز اولین افرادی باشید که در خدمتتون باشیم. با توجه به اینکه حدود 22 ثانیه از وقتی که در واقع به ما داده بود طرف فرمان گذشت، ما از شما عذرخواهی می‌کنیم. خیلی
وقت خواهش می‌کنم با شما تماس بگیرم.
سلامت باشید.
ببخشید.
خواهش می‌کنم. روزتون خوش باشه. در محضر علی ابن مسرضا علیه الله تحیات و ثنا دعاگوی همه بینندگان باشید. خب درست جنبندی داشته بود که در یک دقیقه مطلبی
که خوندن رو البته خوب بنده پیدا نکردم، اگر هم باشه مطلب مطالبتون همیشه از علمای ما اگر هست درباره نواسب هست، اونهایی که
دقیقاً
ناسبی هستن رو ما نجس میدونیم، کافر میدونیم و اصلا با اونها حاضر نیستیم هیچ نوع وحدتی داشته باشیم. در حال نواسب رو بله، ولی خب دیدید که عمل کرده مردم امروز شیعیان امروز چگونه است. تازه گفته باشه شیخ صاحب جواهرم گفته باشه که رضوان خدا بر او باد، ما مقلد مرده ها نیستیم، از نظر مذهب ما تقلید از مرده جایز نیست و صاحب جواهر الان مرجع تقلید نیست، مهم الان مراجع امروزی ماست که مردم ما شیعیان از مراجع امروزی ما تقلید میکنن و همه مراجع امروزی ما بر حال اون مخالفین و مسلمان میدونن و حرفی تندی علیه اونها نشنیدیم. حضرت آیت الله وحید هست، ببینید که چه میگه درباره رفتار با مخالفین و اهل سنت، دستاویزش موجود هست، ما بارها هم اون رو نشون دادیم. اگر هم گفته باشه علمای سابق ما حرفشون مهم نیست، ولی خب محمد بن عبدالوهاب وقتی من دارم نشون میدم از کتابهای خود محمد بن عبدالوهاب، اینها محمد بن عبدالوهاب رو حرفشون رو قبول دارن، به عنوان یک کسی که به هر حال رهبرشون هست و امامشون هست سخنش رو قبول دارن. ولی خب صاحب جواهر بر فرض هم چیزی گفته باشه، ما مقلد صاحب جواهر نیستیم، با اینکه برای خیلی هم احترام قائل هستیم، خیلی بزرگ هستن، خیلی ارزشمند هستن نظر ما، ولی ما مقلدش نیستیم، مقلد مراجع امروزی هستیم.
روزه دیگری هم که فکر میکنم بازم حالا من که نمیتونم فرمایش شما تکمیل میکنم، اما به ذهنم رسید اینه که گاهی اوقات در تفکیک کلام علما باید به این دقت داشتش که همونجور که فرمودید ممکن است کلام به گونه‌ای صادر شده است که فرد فکر میکنه داریم در مورد مثلا اهل سنت صحبت میشه، در حالی که در خصوص حکمرانانی که جزء نواسط هستند، یعنی ولایت اهل بیت رو نه تنها قبول ندارن که به اصطلاح بر علیه اونها قیام میکنن، دشمنی دارن، بغض آل محمد رو دارن، در حالی که ما در یک نفر از اهل سنت که چه در این شبکه آمدن چه در کنگره بودن، حتی دیدید علمای اهل سنت نام حضرت سید الشهدا رو بردند. من قشنگ در ذهنم هست که آیه مولوی سربازی نام حضرت سید الشهدا رو بردند. ما عالم اهل سنت آوردیم اینجا که اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو آوردن و اشک دیدگانشون جاری شد. نه، این بحث رو انشاءالله در برنامه هایی که مربوط هست ادامه خواهند داد، ولی خب اجمالا پاسخش این هست. جناب استاد ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. از شما هم ممنونیم به اتفاق همه عزیزان که یاری کردن یک بار دیگه در محضر شما باشیم. از خدمتتون مرخص میشیم، از خدای کریم میخواهیم که این تعصیب رفتار و گفتار اهل بیت رو که اونها به ما یاد دادند که با برادران اهل سنتمون مهربان باشیم، دوستی کنیم، برادری کنیم، توصیه های آنهاست، ما از خودمون چیزی اختراع و ابداع نکردیم و خط قرمز ها رو اونها برای ما تعیین کردن، این تأثیر رو از ما بپذیرد. انشاءالله وحدت غرور آفرین رو در بین همه مسلمانان قرار بده و انشاءالله این وحدت جزئی از مقدمات ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند. اللهم عجل لولیک الفرج.